ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می کنند. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست،
پیوسته
دلم دم به هوای تو زند.
خب دوستان عزیز، میریم و همراه میشیم در ادامه با همکاران خوبمون در برنامه زنده رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران. طاعات و عباداتتون قبول، روزتون بخیر. با افتخار من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید میتونید با این سامانه پیام کوتاه با ما مطرح کنید. شما میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون در هر شرایطی و هر کجا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه ی رویداد باشید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه ی امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. تأکید رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام برای کیفی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان. وضعیت توزیع اقلام و واقعی سازی قیمت‌ها با طرح درج قیمت همزمان تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالاها. ادعای برخی وکلا در فضای مجازی در مورد طلاق یک هفته‌ای بدون حضور همسر. در بخش با سخنگویان به بررسی آخرین اقدامات و ابهامات اجرای کامل نسخه الکترونیک سلامت خواهیم پرداخت.
و در مناظره امروز در خصوص اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از رفتارهای عجیب برخی مسئولین در مدارس گفتگو خواهیم کرد. به روال هر روز و همه برنامه‌های رویداد امروز هم یک سوال پیمکی داریم که خوشحال میشیم اگر ما رو همراهی بکنید و مشارکت بکنید. ازتون خواستیم بفرمایید که از نظر شما مداخله دولت در کنترل بازار و قیمتگذاری دستوری کالا چه نتیجه‌ای در بر داره. حتما شنیدید که اخیراً دولت دستورالعملی رو صادر کرده مبنی بر این که همه کالاها باید قیمت تولید کننده روش درج شده باشه. حالا بفرمایید که از نظر شما این مداخله دولت در کنترل بازار و قیمت گذاری دستوری کالا چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. گزینه یک، باعث کنترل تورم و گرانی می شود. گزینه دو، در نهایت باعث تشدید گرانی خواهد شد. 30,000-35,000 سامانه پیام کوتاه ماست در اختیار شما خواهد بود. یک بار دیگه حضورتون عرض بکنم سوال پیمکی رو، این که بفرمایید به نظر شما مداخله دولت در کنترل بازار و قیمتگذاری دستوری کالا چه نتیجه‌ای در بر دارد. گزینه یک، باعث کنترل تورم و گرانی می شود. گزینه دو، در نهایت باعث تشدید گرانی خواهد شد. عدد گزینه مورد نظرتون رو از طریق 301035 برای ما ارسال کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا مسیری است برای شما که در هر شرایطی و هر جایی که باشید بتونید دنبال کننده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. کافیه وارد سایت ایران صدا بشید و از اون طریق این نرم افزار کاربردی رو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. ایران صدا رو که روی تلفن همراه نصب بکنید هر جا که باشید میتونید ما رو بشنوید.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
اما همونطور که می‌دونید رهبر معظم انقلاب اسلامی هر ساله محور سال رو بیان می‌کنند، اما آنچه که مهم و مسلمه این که چه باید کرد تا در پایان سال خروجی لازم حاصل بشه در خصوص شعار سال و این که چقدر به اون شعار عمل می شود و تبدیل به اقدامات عملیاتی می شود، نکته ایست که امروز می خواهیم در خصوصش صحبت بکنیم با جناب آقای پرویز کرمی، سخنگوی محترم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای کرمی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم، خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای کرمی اگر موافق باشید یه بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب رو در آخرین دیدارشون با کارگزاران نظام بشنویم، برمیگردیم.
خوشحال میشم.
برای شرکت‌های دانش بنیان باید ضوابط کیفی باید تعیین بشه. اینجور نباشه که اون شرکتی که حالا با فناوری 40 سال پیش داره کار میکنه بیاد به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت نام کنه، از بهره مندی ها و مثلا امکانات تسهیلاتی که از استفاده کنه. این درست به معنای واقعی کلمه دانش بنیان یک نوآوری درش باید وجود داشته باشه.
آقای دکتر کرمی، مقام معظم رهبری در این سخنان اشاره کردن به این که بعضی از این شرکت‌های دانش بنیان سال هاست که مشغول فعالیتن ولی هیچ تغییری در مسیر خودشون و در روند فعالیت خودشون ایجاد نکردن.
من از صحبت‌های حضرت آقا این استنباط رو ندارم. فرمایش ایشون ناظر بر این بود که با توجه به اینکه امسال سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، مبادا کیفیت و شاخص‌های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان قصوری برش وارد بشه و هر شرکتی رو مثلا بردارن دانش بنیان کنن.
یعنی شما قبول ندارید که بعضی از شرکت‌های دانش بنیان سال‌هاست که به روز نشدن؟
نه، شرکت‌های دانش بنیان، ما 6700 شرکت دانش بنیان تا امروز در کشور داریم که اینها اتفاقا از فناوری و نوآوری‌های روز دنیا و از تکنولوژی‌های پیچیده برخوردارن و الا اصلا دانش بنیان نمی‌شدن. بزرگترین اتهامی که تا حالا طی این سال‌ها، طی این 7-8-10 سال به معاونت علمی وارد می‌شد این بود که چرا در زمینه دانش بنیان شدن شرکت‌ها سهل‌گیری نمی‌شه. و اتفاقا بعد از آنی که فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر دو برابر شدن شرکت‌های دانش بنیان و دو برابر شدن میزان اشتغال موجود در شرکت‌های دانش بنیان ناظر بر شعار سال مطرح شد، دغدغه‌ای در بین متخصصین و دلسوزان این حوزه ایجاد شد که مبادا ما بریم کیفیت و شاخص‌ها رو مثلا کمتر در نظر بگیریم برای اینکه بتوانیم به اون عدد دو برابری در انتهای سال برسیم. این فرمایش حضرت آقا در این در واقع فراز ناظر به این موضوع بود. اما
به هر حال این چیزی که الان از سخنان حضرت آقا ما پخش کردیم یکی از دغدغه‌ای که حضرت آقا دارن راجع به شرکت‌هایی است که چند سالی به روز رسانی، اگرچه دانش بنیان فعالیتشون رو شروع کردن ولی چند سالی به روز رسانی نشدن.
این صحبت‌ها ناظر بر شرکت‌های بزرگ دولتی که متأسفانه از فناوری و نوآوری روز به دور هستن و محصولات و تولیدات اونها قابل عرضه و رقابت و برابری با شرکت‌های خارجی و بین المللی نیست. و تأکید ایشون چه در فرمایشات ابتدای سال و چه انتهای سال 1400 و تأکیدشون به معاونت علمی و دولت این بود که برید به سمت دانش بنیان کردن شرکت‌های بزرگ.
خب الان بفرمایید چه برنامه‌ای دارید برای اینکه شرکت‌ها همه دانش بنیان بشن؟
البته همه شرکت ها که نمیتونن دانش بنیان بشن، ولی ما باید بریم به سمت دانش بنیان کردن شرکت های دولتی بزرگ. یکی از کارهایی که در ابتدای سال شکل گرفته تحت عنوان یک ستاد ویژه‌ای زیر نظر معاون محترم اول رئیس جمهور و با دبیری آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، ناظر بر این که شرکت های بزرگ دولتی توسط مشوق هایی که چه در زمینه مالی و تسهیلاتی، چه در زمینه رفع موانع تولید، چه در زمینه مسائل مالیاتی، گمرکی و معافیت های مختلف، دولت می تواند تحت عنوان تشویق برای اینها در نظر بگیره که اینها بیان به سمت دانش بنیان شدن. ما برای اینکه تولیدات دانش بنیانمون و اشتغال دانش بنیانمون دو برابر بشه، باید کمک کنیم این شرکت‌های دانش بنیان موجود اسکیل آپ بشن، بزرگ بشن، توسعه بازار، توسعه محصول پیدا کنن.
بله.
و برن به سمت بزرگ شدن. این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه یک حلقه اتصالی بین شرکت‌های دانش بنیان ما و شرکت‌های بزرگ دولتی صورت بگیره. خب شرکت‌های بزرگ دولتی معمولاً تولیداتی دارن، محصولاتی دارن، معمولاً اصطلاحاً در باد موفقیت اون موضوع میخوابن تا روزی که خدای نکرده متوجه بشن کار از کار گذشته.
بله.
برای همین منظور شرکت‌های دانش بنیان باید برن به سمت این کار و دولت نظارت کنه، پول، امکانات و کمک‌هایی که به این شرکت‌های بزرگ دولتی میکنه مشروط بشه به شاخص‌هایی که ما بهش میگیم شاخص‌های دولتی دانش بنیانی.
بله.
یعنی اینکه شرکت‌های بزرگ دولتی باید بگن چه میزان از آرندی رو میپذیرن و بودجه خودشون رو در اون تزریق میکنن، در طول 3 ماهه گزارش بدن که چه تعداد شرکت دانش بنیان اضافه کردن به شرکت های زیر مجموعه خودشون و چه تعداد اشتغال در این زمینه ایجاد کردن. این باعث میشه که ما بتونیم رصد و پایش خوبی داشته باشیم و قبل از سال در هر فصل یک گزارش بدیم. یه نکته دیگه هم باید توجه بشه به تولیدات بار اول و ماشین سازی در کشور.
بله.
خب میدونید که ما کشورمون یه شرکی کشور نفتی بوده و تمام قوانین و موضوعاتی که در دستورالعمل ها هست به نفع است واردات، یعنی طرف هرچی که دوست داشته قوانین و موضوعات به این صورت بوده که واردات رو انجام میداده. الان ما بعد از قوانین وارداتی کم کنیم، مشوق ها و نظارت هامون رو ببریم به سمت تولید بار اول در ایران و ایران ساخت بودن رو تشویق و تبلیغ کنیم. این کار هم تقریبا عرض کردم توسط قوانین وضع کردن، حمایت کردن، نظارت کردن و مشوق ها و همچنین رفع موانع تولید تو این حوزه باید صورت بگیره.
بسیار امیدوارم که این اتفاق بیفته. به هر حال حضرت آقا دغدغه هاشون رو خیلی صریح و شفاف در خصوص شرکت های دانش بنیان مطرح کردن و چند مورد خواستن، بیشتر نیست. یکی اینکه حالا شرکت هایی که به فرمایش شما هنوز دانش بنیان نشدن و با اون سبک و سیاق سنتی دارن کار میکنن بیان به سمت دانش بنیان شدن، چون اینا شما اشاره کردید از حمایت های دولتی برخوردارن، قطعا یه پشتوانه محکم برای خودشون قائلن و خیلی ترجیح میدن ریسک نکنن.
بله.
و شرکت هایی که حالا به صورت دانش بنیان دارن فعالیت میکنن همچنان در مسیر رشد تلاش بکنن که این رشد و استفاده از دانش روز فراموش نشه و سلوحه باشه، و اون شرکت هایی هم که حالا کمتر به روز رسانی شدن یا هنوز بعد از چند سال با توجه به اینکه دانش بنیانن ولی به روز رسانی نکردن دانش خودشون رو و اطلاعات خودشون رو و تکنولوژی خودشون رو، البته اونها هم بیان به سمت دانش بنیان شدن. انشالله که پایان امسال ارزیابی که صورت میگیره، حالا با شما و یا دیگر دوستانتون در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفتگو میکنیم، ارزیابی ها حاکی از این باشه که تا حدود زیادی آنچه که دغدغه رهبری معظم انقلاب هست و شعار سال محقق شده باشد.
انشاءالله یکی از در واقع مسائل دارای موفقیت در این حوزه اینه که اتفاقا نقش رسانه همین مطالبه گری، شفاف سازی و پیگیری باشه، همچنان که در کلان دولت یعنی هیئت دولت هم این رصد پایش شروع شده، آغاز شده از قدم در قالب یک ستاد ویژه‌ای که با مسئولیت معاون محترم اول رئیس جمهور و دبیری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.
مطمئن باشید که رسانه چون نماینده همه مردم ایران هست نقش مطالبه گری خودش رو محکمتر از قبل ایفا خواهد کرد. انشالله که بتونیم به اهداف بلند نظام و انقلاب دست پیدا بکنیم. متشکرم، روز بخیر و خدا نگهدار.
موفق و
زنده باشید. خداحافظ. امروز در سوال پیمکمون از شما خواستیم بگید که از نظر شما مداخله دولت در کنترل بازار و قیمتگذاری دستوری کالا چه نتیجه ای داره؟ 1. باعث کنترل تورم و گرانی می شود. 2. در نهایت باعث تشدید گرانی خواهد شد. عدد گزینه مورد نظرتون رو از طریق 30,000 1035 برای ما ارسال کنید لطفاً. همین الان تلفن همراهتون رو بردارید، نظرتون و نگاهتون رو در این خصوص، در خصوص قیمتگذاری دستوری کالا از طرف دولت مطرح کنید. گزینه 1 باعث کنترل تورم و گرانی میشه. گزینه 2 در نهایت باعث تشدید گرانی خواهد شد. 30,000 1035. سبت 914 چهار رقم آخر 8006 گفتن گزینه سومی هم وجود داره، کنترل دستوری قیمت ضد کارشناسی است و بی تأثیره و بازار قوانین خودش رو داره، شأن دولت نظارت حد اکثری میتواند باشد. این نظر این شنونده محترم ماست. شما هم لطفاً به ما بگید که نظرتون چیه. 30,000, 10,000, 35. اما بریم به بخش مناظره و در بخش مناظره قرار هست که در خصوص اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از رفتار عجیب برخی مسئولین در مدارس گفتگو بکنیم. لطفاً کنار ما باشید. اما در خصوص اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از رفتارهای عجیب برخی مسئولین در مدارس، با توجه به این حالا فیلمی هم که اخیراً در فضای مجازی منتشر شد و همه دیدین حتما، قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای احمد. آقای فلاحی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. سرکار خانم شهرتاک سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
روز شما بخیر. تئاتر همه که قبول.
متشکرم. زنده باشید. آقای فلاحی، به نظر میرسه دیگه دوره یه سری از اتفاقات و اقدامات و رفتارهای اینچنینی سالهاست که در نظام آموزشی تموم شده و اما الان دیگه دیدن صحنه ها و رفتارهای اینچنینی یه مقدار عجیب و غریبه. میفرمایید که در کمیسیون آموزش آیا صحبتی راجع به این موضوع شده یا نه؟
بله، همونطور که مطالعات پایین خیلی بلند اخیراً پخش شده، این مربوط به اواخر هفته است و انشالله ما فردا کمیسیون آموزش و تحقیقات جلسه دارم. اشاره کردید دیگه الان رفتارهای غیر متعارف در سیستم آموزش و پرورش ما در کمیسیون‌های تربیتی زمانش گذشته و سیاست‌های واحدی در وزارتخانه اعمال میشه از طریق آیین‌نامه و بخش مهم تابع و مقررات آیین‌نامه ها باشه. اگر کسی احیانا تجربی بکنه هم باعث حواشی داخلی و بیرونی خواهد شدن. این که ما الان مواجه هستیم با 2 سال در واقع وقفه آموزشی و دور بودن دانش آموزان از محیط آموزشی که تصدی در واقع الان کار داره اتفاق میفته و آوردن دانش آموزان به مدرسه خیلی با تصدی اتفاق میفته. من فکر میکنم که از این حالا صرفا یک رفتار مثلا لازمی رو در نظر بگیریم و خیلی دقیق تر بررسی بشه آیا واقعا یک فردی که از سیستم آموزشی از آیین‌نامه واقعا مطلعه نیست یا این اندازه متوجه نیست که نباید باعث حاشیه بشه، نباید باعث این بشه که این موقعیت حساس مدارس از مجازی به حضوری تبدیل شده و با تصدیب هم دانش آموز رو به مسئله کشونی، آیا صرفا واقعا عدم اطلاع یا رفتار یا این که خدا نکرده از سلحرازی در کار هست یا این وقتا همه زحمات همه تلاش ها رو با حاشیه میبره و باعث هزینه هایی میشه که ما نباید به پردازی قطعا ما شالا فردا کمیسیون اینو با دوستان مطرح خواهیم کرد و ما هم پیگیری خواهیم کرد.
انشالله امیدواریم که مجلس از اون نقش و جایگاه نظارتی خودش استفاده بکنه و این موضوع رسیدگی بشه، اگرچه که ما انتظارمون این بود که مسئولین محترم وزارت آموزش و پرورش بیان صحبت بکنن و توضیحی بدن که صرفاً به یک بیانیه و اعلام یک بیانیه بسنده کردن و ما متاسفانه نتونستیم باشون صحبت کنیم، حاضر به حضور در برنامه نشدن، اگرچه که سخنگوی دولت گفتن ما با خاطیان برخورد می‌کنیم، ولی دیگه به نظر میرسه که باید یه خورده جدیتر پیگیری بشه. سرکار خانم شهرتاش، همونطور که آقای فلاحی اشاره کردن، شرایطی است که به سختی میشود دانش آموزان رو الان به صورت حضوری در نظام آموزشی به هر حال دید و دعوت کرد و حضور فیزیکیشون رو داشت. بعد اتفاقات اینچنینی چقدر میتونه تأثیر بذاره در این نگاه منفی و در این مقاومتی که نسبت به حضور در فضای آموزشی وجود داشته؟
بله، ببینید، با درک همین دشواری ها و همین موقعیت هاست که ما میگیم باید نظارت مستمر باشه و جدی باشه. نظارت نباید ما بعد واقعه باشه حتما و صرفا، و وقتی یک اتفاق ناخوشایند افتاد ولو که واقعا به فرمایش جناب آقای فلاحی نادر هم باشه، ولی به هر حال ببینید یک قاطبه از مادران و بسیار اولیا و حتی اصلا تمامی آحاد جامعه رو درگیر میکنه و ذهن رو بالاخره مبتلا میکنه به سری از واکنش ها. حالا ممکنه واقعا خیلی هاش هم از ناخودآگاهه، یعنی شما ببینید در کنار همون رفتار مثلا چند سال پیش یک معلمی که به خاطر دانش آموز سرطانیش که حالا شیمی درمانی شد و معاشقه بود موهاشو تراشید و این شد الگو و بقیه بچه ها تأثیر کردن. خب ما این نموره ها داریم، ببینید این چقدر اثر مثبت میذاره و چجوری میتونه بچه ها رو همدل کنه، همسو کنه با اون اهداف عالی آموزشی. به یه همچین رفتارهایی که ولو نادرم هست قطعا همینطوره، یعنی واقعا باید زحمات معلمی رو ما اینجا یک جور دیگه ارزیابی کنیم و حساب هیچ کس رو پای همه نگذاریم. منطقه مارد یه نکته مهم هست، اتفاقا به خاطر همین دشواری های اتصال مجدد دانش آموزان با محیط فیزیکی مدرسه و بیرونی مدرسه باید این دقت ها بیشتر بشه.
آخه موضوع اینه که گاهی اوقات یک مورد رفتار خلاف عرف و خلاف قوانین آنقدر اثرات و تبعات منفی خواهد داشت که جبرانش مدت‌ها طول می‌کشه و هزینه‌های سنگینی خواهد داشت. حضرت عالی اشاره درستی کردید، اون معلمی که به واسطه بیماری دانش آموزش خودش همسرش رو تراشید و اومد سر کلاس و بعد همه دانش آموزان کلاس همین کارو کردن، یک فرهنگ سازی بود که اثرش نه تنها در اون کلاس، نه تنها در اون مدرسه و اون منطقه، بلکه در دنیا مطرح شد. و از طرفی نقطه مقابلش، حالا این رو باید آقای فلاحی بیشتر راجبش صحبت بکنن، نقطه مقابلش یک رفتار این چنینی اونم در شرایطی که الان یه مقاومت خاص و یک منعی در دانش آموزه برای حضور فیزیکی در مدارس وجود داره، تبعاتش بسیار تبعات سنگینی خواهد بود. من نمیدونم اصلا کجای قوانین های فلاحی ما خلأ داریم یا مشکل داریم که یه کسی در نظام آموزشی تا اونم در شرایط امروزی به خودش اجازه میده که چنین رفتاری بکنه.
ما ببینید خلای قانونی نیست، به درستی اشاره کردن، ما نظارت های پیشینی ما باید اینها رو در واقع نمار بکنه که این اتفاق نیفته. منم تاکید میکنم ما زحمات همه فرهنگیان عزیز از این شرایط دشوار نظام آموزشی رو مد نظرمون هست، قطعا رفتار غیر متعارف یک فرد رو به حساب همه نمیذاریم، اما بحث خلأ قانونی خلأ نظارتیه. حالا خلأ نظارتی هم از روی خود وزارت محترم آموزش و پرورش هست، هم این که ماها باید حالا دقت بکنیم، بنابراین این جور خلأ قانونی چون بالاخره آینه ها قبلا نمیشون به سال ها سنه انجام میپذیره، چنین رفتارهایی نبوده، گاهی اتفاقاتی افتاده در مدارس که خیلی نادر بوده. یک فرد عرض کردم اونم تازه باید انگیزه این فرد رو ببینید چرا این کار کرد، یعنی واقعا قوانین مقررات به سر در نمی آورده یا این که خدا نکرد دنبال حاشیه سازی بوده. من اصلا نگاه خاص دارم، چون
خب به هر حال این نگاه نظارتی مسئولیتش هم با وزارت آموزش پرورش هست هم با کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس. آیا شما برنامه‌ای دارین که چون وزارت آموزش پرورش ما تو همین لحظه هم همکاران ما دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار بکنن و گفتگویی بکنیم با هر کدوم از مسئولین وزارت آموزش پرورش، متاسفانه هیچ کدوم پاسخگو نیستن. میخوام بدونم آیا شما برنامه‌ای دارید برای اینکه حالا این موضوع خیلی جدی در کمیسیون آموزش بررسی بشه و رسیدگی بشه و توضیحی از مسئولین آموزش پرورش خواسته بشه؟
بله، ما حتما فردا هم معاونت پارلمانی که خدمتتون هست در کمیسیون حتما اینو مورد بررسی قرار خواهیم داد که جلوگیری بشه از موارد مشابه این. ضمنی که این دوره ما نیاز به سیاست های تشویقی برای آوردن دانش آموزان مدرسه برای خوبی در تحت تاثیر دانش آموزان نداریم، یه اتفاقات اینجوری باعث میشه که ما آسیب بیشتری در نظام آموزشی ببینیم و برای جبران این خسارت بعد هزینه های کلانی داشته باشیم. الان آمارها آمارهای تکان دهنده از تحصیل 4 تا رفتار اینجوری هم باعث میشه که ما مجددا این اتفاقات بیفته و بچه‌ها رو از مدارس ما دور بکنی.